فنون مناظره، انواع دلیل و نقش آنها در مناظره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الانسان ثم علمه البيان والصلاة على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. الذين اكرمتهم برأفته ورحمته سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. در بحث مناظره در جلسه پیشین پیرامون دلیل یک مقدمه خیلی کوتاهی عرض کردیم. پیرامون دلیل جلسات متعددی باید صحبت بشه، چرا که جامعه علمی ما، جامعه فرهنگی ما، جامعه دانشگاهی ما، جامعه حوزوی ما متاسفانه امروزه هم بدون دلیل بعضی از حرفها رو میپذیره، هم در موقعیت‌های سخنرانی و سخنوری و مناظرات و مباحثات و مذاکرات و از این دست بدون دلیل مطالبی رو بیان می‌کنه و توقع و انتظار داره که مخاطبین او و مخاطبین اونها این مطالب و گفتارها رو بپذیرن. در جلسه گذشته عرض کردیم که دلیل جایگاه ویژه‌ای در دین مقدس اسلام داره، برعکس اون کسانی که تصور باطل دارن و این خیال باطل رو دارن که اسلام یک دینی است که حرفهایی زده که حرفاش بدون دلیل. این اشخاص یا 100% مغرضن یا 100% بی سوادن یا نسبت به این قضیه لااقل بی سواد هستن. اسلام به ما دستور داده که هم برای بیان مطلب خودمون و ادعاهای خودمون دلیل بیاریم، هم برای مطالب و ادعاهای دیگران از اونها دلیل بخواهیم. هیچ حرفی رو، اینی که عرض میکنم دستور صریح اسلام، برید احادیث رو ببینید، روایات رو ببینید، آیات رو ببینید. عرض میکنم جلسات متعدد نیاز داره که ما این آیات رو بررسی بکنیم. این حرفی که داریم میزنیم فشرده آیات و روایات. اسلام به ما دستور میده، خیلی دستور قوی و مؤکد، که هیچ حرفی رو که نیاز به دلیل داره، چون عرض کردیم بعضی چیزا نیاز به دلیل نداره، مثل دو تا چهار تا لازمی ما بشینیم رو ثابت کنیم. قبلا ثابت کردم و ما میدونیم که ثابت شده است، مشکلی نداره. جدول ضرب میدونیم که ثابت شده است. اون حرفی که نیاز به دلیل داره، حرفی که نیاز به دلیل داره گفته شد که بدیهی یا بدیهیات یا اولیات بهش میگن. اسلام به ما میگوید هیچ حرفی که نیاز به دلیل دارد و یا هر ادعای بدون دلیل را نپذیریم. حتما براش دلیل بخواه. تصور بکنید با این دستور شارع مقدس فردا شما جامعه عمل بهش ببوشونید، حرکت کنید توی جامعه، دیگه بدونید یه دونه رمال پیدا میشه، یه دونه ببینید دعا نویس قلابی پیدا میشه، یه دونه قهوه بین تای فنجون بین و این حرفا پیدا میشه، یه دونه نمیدونم کسی که نمیدونم تسخیر جن و احضار روح به صورت قلابی شده که ما عرض میکنیم، اینا دیگه پیدا میشن؟ نه ابدا. تمام اون کسانی که از این طریق به چاله های وحشتناک سقوط میکنن خانوم ها و آقایونی هستن که بدون دلیل هر حرفی را میپذیرن. اسلام به ما این دستور رو میده. قرآن کریم سراسر دلیل و برهانه. خیلی جالبه. این مطلب رو ببینید. حالا من داخل این مطلب نشدم، فقط دارم سرخط این رو عرض میکنم، تیترش رو دارم برای شما میگم، بلکه به قول روزنامه نویسا سوتیترش رو دارم برای شما عرض میکنم. اون مطلب این هست که حتی پیغمبرانی که خداوند به سوی مردم فرستاده، اگرچه خودش فرستاده پیامبری رو به سوی مردم فرستاده، پیامبر واقعی از جانب خودش فرستاده، برای او هم دلیلی قرار داده. یعنی به مردم قبلش گفته پیغمبری رو که من خدا هم میفرستم بدون دلیل قبول نکنید. دلیل پیغمبر چیه؟ یک واژه است به نام معجزه. گفته کارت شناسایی و دلیلش معجزه است. شما برید داخل قرآن کریم تحقیق کنید ببینید که همه پیغمبران، حالا ما میخونیم چند تا آیه شد، تمام با دلیل و نبوت خودشون حاضر شدن. هیچ کدوم بدون دلیل حرف نزدن، همه با دلیل. هیچ پیامبری رو پروردگار متعال بدون دلیل و برهان به سوی مردم نفرستاده. پس معجزات هم در واقع نوعی دلیل هستن، دلیل برای نبوت پیامبران. اگر کسی اومد گفت به من و شما که اسلام دلیلی بر ادعاهای خود نداره، همون حرفی که اول بحث عرض کردم، یعنی یه حرف یاوه و مغرضانه، یا اینکه فرد در اینجا مطالعه و سوادی نداره، حتی اگر استاد دانشگاه باشه و یا استاد حوزه باشه. آیه 32 سوره مبارکه قصص رو توجه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فذانک برهانان من ربک الى فرعون و ملئه انهم کانوا قوما فاسقین. این دو معنی فارسیش داریم عرض میکنیم. این دو از جانب پروردگارت برهانهای تو برای فرعون و زیردستان اوست که آنان مردمی نافرمانند. این دو چی رو داره قرآن بیان میفهمد؟ دو معجزه‌ای که به حضرت موسی علیه السلام داد، یکی ید بیضا، دستش رو حضرت از گریبان کشید بیرون نوری ساطع میشد، یکی هم عصایی که انداخ و مار بزرگی شد. ببینید دلیل، میگه دلیل بیاریم بعد فرعون رو هدایت بکنیم، اول فرعون بدون تو پیغمبر واقعی هستیم. سوره نساء آیه 174، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس، خیلی جالبه واقعا، قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. ای مردم، شما را از سوی پروردگارتان برهانی آمده است، یعنی دلیل آمده است، و برای شما نوری روشنگر فرو فرستادم، یعنی یه دلیلی که نمیتونید این دلیل رو رد بکنید، این روز روشنه برای شما، اون دلیل معجزه بود. 111 سوره بقره که در جلسه گذشتم بهش اشاره کردیم، اول آیهش رو نخوندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالوا لن يدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا. چیزی که امروزه تو جامعه بهش دوچاری، نگید آیه مال 1400 سال پیشه. خیلی واقعا جالبه. به جوونه میگی برای چی رفتی مرتد شدی، صلیب انداختی توی سینت، به خانوم، به آقا، حالا بعضی اینش که اصلا نمیفهمن که این صلیب انداختم، میگه همینجور انداختم. آقا همینجور که انسان نمیشه نمودار یک آیین دیگر و یک آیین کفرآمیز و شرکآمیز روی سینه‌اش که مسلمان و شیعه اثناعشری است نصب بکنه. همه ما وظیفه داریم اینو تذکر بدیم، تو دانشگاه، تو هر جای دیگه. وقتی دیدیمشون این جوان‌ها رو بهشون میگیم آقا ببخشید کلیسای تومارانیان کجاست مثلا، فرض می‌کنیم آقا آقا من نمی‌دونم، میگه چطور شما نمی‌دونید، شما که جزء اقلیت‌های مذهبی هستی، آقا من نیستم، میگه بچه‌ها صلیب انداختید تو گردن. روش صحبت کردن با اینا رو باید بلد بشیم و باید تذکر بدیم، باید تذکر بدیم. سرمون انداختن پایین، بی عکس العمل بودن در مقابل اینها ضربه به ما میزنه، ضربه به دین ما میزنه، ضربه به خانواده های ما در آینده میزنه، ضربه به نسل جوان ما، دختر و پسر ما میزنه. همینجوری سرمون پایین، آقا بذار هر کی هر چی میخواد، هر چی میخواد راه بره. خب این نمیشه که. همرم انداختن رکول نیروی انتظامی و وزارت ارشاد و گشت نم ارشاد و فلان که اینا هم همه چهار تا ماشین دارن و رفتن بنده خدا همه اون گوشه گرفتن نشستن توی اداره، کاری انجام نمیتونن بدن. باید خود انسان وارد صحنه باشه در هر ثانیه و هر آنی و هر لحظه‌ای. خیلی جالبه، بهش میگی، به یه عده‌شون که میگی این جواب میدم، به عده دیگر میگویی، میگه که آقا جون مثلا من رفتم مسیحی شدم، دین مسیحی خیلی بهتر هست، اینها رستگاران هستن، دین فائزین هستن، کسانی هستن که به نتیجه میرسن. اینو 1400 سال پیش هم میگفتن، چیز جدیدی نیستش که. میفرماید گفتند و گفتن این افراد یهودی و افراد زرتشتی یا افراد مثلا نصارا، اینها گفتن که کسی به بهشت نمی روند جز یهودیان و نصارا و حالا مثلا شاید زرتشتی ها. مثلا تلک امانی یهم، ای پیغمبر بهشون بگو این یه آرزوی برای شما، یک رؤیاست که این رؤیا محقق نخواهد شد. چرا؟ خب آقا تو داری اینا رو رد میکنی حرفشون، دلیل داری؟ خیلی قشنگ قرآن بیان میفهمند. قول پیغمبر بهشون حالا بگو برای چی ما بهشون میگیم یه رؤیاست تو ذهن شما که جز یهودی و نصارا تو بهش نمیره، دین فقط یهودی و نصاراست، اسلام مرخص. بهشون بگو که چی بگو بهشون؟ ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیارید برای حرف خودتون، برای ادعا و عقیده خودتون دلیل بیارید. تا دلیل نیارید حرفتون حرف مفته، دوزار نمیارزه. به اون جوانی که من رفتم مسیح شدم دلیل چیه؟ به چه دلیل من باید اسلام زمین بذارم یا مسیحی بشم؟ به چه دلیل تو مسیحیت رو پذیرفتی؟ چقدر زیبا 117 سوره مؤمنون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید تمام همه حرفا رو دلیله. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. آن کس که با پروردگار متعال پروردگار دیگری را میخواند، میاره کنار پروردگار، میگه دو تا خدا داریم غیر از این خدا، بر او هیچ برهانی نیست، یعنی هیچ دلیلی نداره بر این حرفش. صرفا میگه دو تا خدا داریم، سه تا خدا داریم، عیسی، روح القدس، پدر، پسر، روح القدس، سه تا خدا داریم، خدایان سگانه هستن. دلیلت کو؟ جز این نیست که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود و به یقین کافران رستگار نمیشن. همش بینید صحبت از دلیل. نتیجه این، حالا این چند تا آیه من خوندم، آیات بسیاری در قرآن کریم تمام روی دلیل، انقدر ما نفتاده که آقا دلیل رو فراموش نکنید، دلیل بیاورید برای گفتار خودتون، دلیل بخواهید برای گفتار مخاطبتون. جامعه‌ای که دلیل بیاره، دلیل بخواد، تو اون جامعه شایعه پایگاهی نداره، شایعه محلی از اعراب نداره. آقا فلانی رفته کار فحشای انجام داده، دلیل. فلانی معتاد شده، دلیل. فلانی مال بیت المال خورده، دلیل. فلانی خونه اینم چیچی قصد کرده نشسته، دلیل. فلانی قالتاق کلاهبرداره نمیدونم فلان هست، دلیل. دلیل نیست، ما نمیتونیم بپذیریم، خدا حافظ شما. تا زمانی که دلیل هست. آقا همه دارن میگن 66 میلیارد و در 10 ضرب کن 60 میلیارد آدم، همه دارن میگن فلانی فلان، دلیل. وقتی یک دونشون دلیل نشه باشه، هیچ ارزش علمی شرعی امثال اینها نداره، تمام میشه. پس اگه ما بخوایم سخن کسی رو بپذیریم و سخن ما رو بپذیریم، بپذیرند، به پیروی از روش پروردگار متعال و اولیاء حضرت حق جلت عظمتو، باید سخن ما متکی به دلیل باشه، دلیل بیاریم. حالا دلیل چیه؟ دلیل فارسیش یعنی راهنما. واژه فارسی دلیل یعنی راهنما. ببینید چقدر جالبه. به عبارتی دیگه دلیل چه کار میکنه برای ما؟ میفرماید که دلیل راه را برای عقل روشن میکنه. من اشاره به مغز میکنم، نه که عقل اینجاست، چون مغز اداره میکنه بدن رو، فرمان به بدن میده اینجا، ولی عقل به روح برمیگرده. یه وقت نگید من اشاره به مغز میکنم عقل اینجای ماست، عقل اینجای ما نیست، عقل به روح ما برمیگرده، عقل از نیروهای روحانی ماست. به عبارت دیگر این راهنما، این دلیل راه را برای عقل روشن میکنه و نشان میدهد، راه صحیح و روشن به عقل نشون میده. دلیل کارش اینه. پس آنان که دلیلی بر روش خود ندارند در تاریکی جهل به سر میبرند. خب این تاریکی باعث چی میشه؟ میفرمایند این تاریکی مانع دید عقل آنهاست. وقتی انسان جاهل شد صفت جهل پیدا میکنه، وقتی صفت جهل پیدا کرد صفت جهل مانع دید عقلشه. چرا؟ چون جهل مساویست با تاریکیه. در همه امور همینطور. جاهل که شدی نسبت به هر مسئله یعنی ذهن تاریک هست، مانعی حجابی جلوی تو و عقلت هست، عقلت نمیتونه ببینه. این حرف خیلی بزرگی است داریم عرض میکنیم، از بزرگان هم داریم میزنیم، این حرف خودش یه جلسه یک ساعته میطلبه. فقط این جمله که تاریکی و جهالت مانع دید عقله، این تیتر یک بحث. ما وقتشو نداریم چون موضوعمون، میخوایم بریم جلو به موضوعات دیگه برسیم. دلیل به منزله برق روشنی است که راه را برای عقل روشن میسازه و آدمی با دید عقل درستی یا نادرستی روشی را که اتخاذ کرده مییابد. خب یعنی با دید عقل انسان درستی یا نادرستی روشی رو که پیش گرفته اتخاذ، یعنی پیش گرفتن، پیش گرفته اینو میابه، پیدا میکنه. خب به کجا میرسه؟ اگر درست بود دلش آرامش پیدا میکنه، مطمئن میشه. اگر نادرست بود تکلیف خودشو میفهمه که این مسیر نادرسته، دیگه ادامهش نده. این تا اینجای قضیه. یک صلواتی بفرستید. خب این خیلی مختصر پیرامون دلیل، خیلی خیلی مختصر پیرامون دلیل. حالا دلیل رو ما کجاها به کار میبریم؟ خوب توجه بفرمایید. ما قبلا عرض کردیم که استعدادهای مردم مختلف، مردم هر کدوم یک استعدادی دارن. این خیلی مهمه، دقت کنید. هر کسی هم تو این عالم وجود یک طبعی داره، یک استعداد داره و یک طبعی داره. میگیم طبایع مختلف، استعدادها مختلف. خب نتیجه قدرت فهمها مختلف، قدرت بیانها مختلف، خب قدرت درکها هم مختلف. این خیلی دقت باید لازم داره. هر کسی با یک استعدادی یک قدرت درک داره، یک توانایی اندیشیدن داره، یک نوع تفکری داره. خب ما میخواییم با این مردم وارد مناظره بشیم، از دلیل هم استفاده بکنیم، درست؟ نمیدونیم اینی که اینجا الان نشسته چه استعدادی داره، چه توانایی داره. منی که اینجا نشستم مناظره و مباحثه بکنم، حتی برای کلاسداری، حتی برای اداره کردن خانه خودم، منی که میرم خواستگاری یک خانومی رو انتخاب میکنم، دستشو میگیرم میارم تو خونه خودم، من نمیدونم این تفکراتش چی بوده. من فقط ظاهر اینو دیدم، یه خود باهاش صحبت کردم، 2 ساعت باهاش صحبت کردم، 3 ساعت باهاش صحبت کردم، بیشتر که باهاش حرف نزدم که. چه میدونم تو ذهن این چی میگذره که، عالم الغیب که نیستم که. خب باید انواع دلایل رو بدونم. اگر با این وارد یک بحثی شدم که محل اختلاف و منازعه من و او هست، ببین اومدم تقلید دادم، حتی رسوندم به خانواده بحثو، دقت بکنید. منازعه ای صورت گرفت بین من باید دلایل بلد باشم، ببینم این کدوم دلیل رو بهتر میگیرد، قدرت درکش نسبت به کدوم دلیل بهتره، من از اون دلیل براش استفاده کنم. پس نیاز و ضرورت دانستن دلایل برای اینجاست، چون من باید دلایل آگاهی داشته باشم. ببینم آقا توی مجلسی هم صحبت میکنم، یه دلیل میارم نمیفهمه جمعیت، میگم آقا، یا توی مجلس نشستم میگم آقا متوجه شدی؟ میگه نه. میگم خب من باید یه دلیل دیگه بیارم، از چه دلیل استفاده کنم؟ دلیل دوم میارم نمیفهمن، دلیل سوم میارم نمیفهمن، دلیل چهارم میارم نمیفهمن، چه کار بکنم؟ بحث رو تعطیلش بکنم؟ نه، باید یک مسیری پیدا بکنم، یه راهی پیدا کنم، دلیل بیارم تا بتوانم حرف خودم رو به مخاطب حالی بکنم. پس همان گونه که عرض کردیم استعدادهای مردم مختلفه، دلایل نیز انواع و اقسامی دارن که هر نوع دلیلی برای استعداد خاصی نیکوتر هست، ولذا دانستن این دلایل ضروری و لازم و واجب هستش. پس ببینید اثبات کردیم که دانستن این دلایل چرا ضروری و لازم و واجب. خب این ضرورت دانستن دلیل و دانستن انواع دلایل این اثبات شد. حالا میگیم دلایل رو تقسیم میکنیم. اگه یادتون باشه تو بحث گفتارها و فنون مناظره گفتیم 5 تا فن داریم، از چه فنی کجا استفاده کنیم. در مورد دلایل هم همینطوره. ما باید ببینیم که وقتی دلایل رو میخوایم ببینیم اقسامش ببینیم چیا هستن، از کدام دلیل کجا استفاده کنیم. دلایل از نظری به 2 دسته کلی تقسیم میشه که یه دسته از این دلایل برای اون کسانی است که اینها فقط باید باهاشون با فن شعر و مغلطه، شعر به اون معنای خودش نه این شعر و شاعری ها که عرض کردیم، با اون فن شعر و مغلطه باهاشون صحبت کرد. دسته دوم هم کسانی که نه لازم نیست با اون فنون باهاشون صحبت کنیم، با اون سه فن دیگه ما باهاشون صحبت میکنیم. اون دلایل به درد اون کسانی میخوره که سه فن دیگه رو ما باهاشون به کار میگیریم. خب دلایل بر 2 دسته کلی تقسیم میشن. نوع اول که الان تعریف کردیم بهش میگن دلیل یا دلائل نقضی. نقضی با قاف و زاد. دلایل نقضی. دلایل نقضی چه دلایلی هستن؟ میفرماین که دلایل نقضی عبارت هست از دلیلی که به وسیله قولی، قول یعنی گفتار، به وسیله قولی که مورد قبول و پذیرش طرف مخاطب هست، قول مورد بحث با او را مردود گردانی و باطل کنی. من یه بار سریع هم میخونم. دلیل نقضی یا دلایل نقضی عبارت است از دلیلی که به وسیله قولی که مورد قبول و پذیرش طرف است، قول یعنی طرف مخاطب است، قول مورد بحث با او را مردود گردانی. خب این یک، این جمله که عرض کردیم یک عبارت خلاصه منطقی هم داره که در علم منطق تقریبا بهش اشاره میشه، در اصول و اینها باهاش کار میکنن، در علوم ادبیات عرب و اینا بعضا باهاش کار میکنن. اون خلاصش هم اینه، کسانی که میخوان خلاصش هم بنویسن، میبینن دلیل نقضی مساوی است با یا عبارت است از استفاده از مسلمیات خصم. اینم باز توضیح میدیم استفاده از مسلمیات خصم یعنی چی؟ یعنی استفاده از معتقدات طرف مخاطب بر علیه خودش. این دلیل نقضی. خب اینو یک توضیح میدیم، اول دلیل نقضی رو. یک کسی اومده میگه آقا جون خدا همه رو گمراه میکنه، خدا همه رو هدایت میکنه. در یک کلام عقیده به جبر داره، نشسته با شما داره مناظره میکنه، شما میخوای فعلا عرض به خدمتتون این که دهن اینو ببندی، ول نمیکنه، داره میگه آیات جبرم داره از قرآن میخونه. چون آیات عرض کردیم که تو قرآن در جلسه گذشته باید مجموعه آیات نگاه کرده بشه. یه آیه اگه نگاه بکنیم ما به نتیجه نخواهیم رسید، نتیجه مطلوب. آقا داره یک آیه، چند تا آیه پیدا کرده که اینا دلالت بر جبر میکنه، یه طرف است آیات، آیات مقابلش نمیاره. میگه آقا جون شما وقتی میخوای دلیل این رد کنی از همون مسلمیات خودش استفاده کن که قرآن هست، قرآن قبول داره که داره دلیل میاره دیگه، درست؟ از همون قرآن کریم استفاده کن بر علیه خودش. تو هم یه جواب بده، جواب نقضی فعلا بده، دهانشو ببند، بعدن اگه خواست این قضیه حل بشه اون وقت میریم سراغ بقیه بحث. میگه آقا جواب نقضیش چیه؟ میگه تو هم بخون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه 79 سوره ملک طه، بگو و ازل فرعون قومه. آیه صریحا داره بیان میکنه که فرعون قومش رو گمراه کرد. نسبت گمراهی رو به کی داده؟ به فرعون داده، به خدا نداده. پس وقتی فرعون قومشو گمراه میکنه، خدا ارتباطی نداره، این مسئله جبر نیستش که جبر اینجا منتفی میشه. فرعون هم میتونه قومشو گمراه بکنه، پس خدای در کار نیست اینجا، فعلا فرعون داره گمراه میکنه قومشو. این میشه جلیل دلیل نقص. در روایات، حالا به مناظرات هم انشاءالله میرسیم، هر هفته تیکیشو بگیم، پیامبر در طول عمر شریف خودشون مناظرات زیادی نسبتاً داشته هستند و جلسات بحث و مناظره داشته. تو این بحث ها و مناظرات، یک مناظره در کتابی است به نام احتجاج تبرسی که خب مردم تبرسی میخونن، حالا مشکل هم نداره، اصلش تبرسیه در واقع. این کتاب خیلی عالی، از کتاب احتجاج چند تا داریم، اما یه دونش مال مرحوم تبرسی، کتاب بسیار عالی، واقعا زیبنده است که انسان این کتاب بگیره تو کتابخانه بذاره. الان هم ترجمه فارسی شده. حالا ببینید چقدر جالب. در این کتاب احتجاج تبرسی، پیغمبر با یهودیا یک مناظره ای داشت، با مسیحیان داشت، دونه به دونه اینا شروع کرد جواب دادن. با یهودیا که مناظره داشت، جلد اول احتجاج تبرسی رحمت الله علیه، اونجا این مطلب میتونید پیدا کنید. میگه که اونجا یهودیان نشسته بودن، گفتش که پیغمبر فرمود شما برای چی موسی رو عرض به خدمتتون که پسر خدا میدونید، یا میگه که مثلا این فامیل خداست، مثلا هم چیزی، یا مثلا برای خدای تعالی پسر قائل میشید، همونجوری که قرآن میفهمد، میاد میگید که مثلا، حالا اینا قائل نبودن موسی پسر خداست، اینا قائل به این بودن که عزیر که برادر عزیز بود، اینا دوتا برادر دوقلو بودن که اون جریان براشون پیش اومدن که در قرآن داستانش مفصل بیان کرده، عزیر به خاطر اون جریان که براش پیش اومد و 100 سال توسط خدا میرانده شد، دوباره زنده شد، اینا براش یک ارزشی فوق‌العاده قائل شدن، گفتن این پسر خداست. و قالت عزیر ابن الله، این پسر خداست. پیغمبر سر این باشون بحث کرد که چجور پسر خدا میدونن. اونا مطالبی دلایلی رو بیان کردن که من وقت کمه نمیخوام اونا رو دلایلش عرض کنم، اینجا هم نوشتم. بعد حضرت بهشون فرمود اگر اینطور هست، شما برای موسی بن عمران علیه السلام هم، وقتی که میگید اون کرامتی داشته، مگه حضرت موسی علیه السلام کرامت نداشته؟ برای او هم شما باید این ارزشی رو که قائل میشی، برای او هم ارزش قائل بشی. من پیغمبر به شما میگم که موسی بن عمران پسر خداست. ببینید پیغمبر نمیخواد بیاد بگه موسی پسر خداست، یعنی برای خدا حالا دو تا پسر قائل بشه که یه پسر رو اونا دارن قائل میشن، یه پسرم پیغمبر داره قائل میشه. پیغمبر میخواد با این حرفش چیکار بکنه؟ دلیل اینها رو نقض بکنه، چون اینا دارن نقضی دلیل میارن. پیغمبر فهمون موسی هم پسر خداست، چون این کراماتی که میگی موسی هم داشته، اگه به کرامت هست. اینها دهانشون بسته شد. این در روایات به عنوان دلیل نقضی به کار رفت که در احتجاج تبرسی داستان حتما رجوع کنید تو کتابخانه کتابش هست، بگیرید بخونید، خیلی جالب، اصلا کل مناظره اونجا بیان کرد. من ما برسیم چه ان بیان خواهیم کرد. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قسم دوم دلیل که در مقابل دلیل نقضی به کار میره، دلائل یا دلیل حلی هستند. حلی با های جیمی. دلیل حلی در مقابل دلیل نقضی است. یعنی چی؟ یعنی دلائلی که مستقیما جوابگوی طرف باشد و مشکل را حل کند. مثل خیلی دلایلی که شما در حل یه قضیه میارید و این قضیه رو حلش میکنید، مثل دلایلی که تو ریاضی میارن، تو فیزیک میارن، تو شیمی میارن، معادله میارن، حلش میکنن. یا در مسائل تجربی و نظری، علوم نظری، شما مطلبی رو بیان میکنی به عنوان ادعا، سپس دلیل میاری. پس دلیل حلی در مقابل دلیل نقضی است، یعنی دلایلی که مستقیما جوابگوی طرف مخاطب شماست و مشکل رو حل میکنه. اون سه دسته ای که عرض کردیم، یعنی فنون مناظره که گفتیم، سه فنی که عرض کردیم، اون سه فنی که گفتیم میخوایم براشون مسئله رو حل بکنیم، برای هر صفن اینها از دلایل حلی استفاده میکنن، نه دلایل نقضی. اون دو فن دیگه، دو دسته دیگه رو که اول بحث عرض کردیم، از دلایل نقضی براشون استفاده میکنن. پس به کار بردن دلایل نقضی برای افراد مخالف چیز خوبیه، برای افراد موافق که میخوان یه مطلبی حالیشون بشه تو کلاس درس جاهای دیگه تو مناظرات و غیره دلایل حلی برای اینها نیکو و مطلوب است. حالا دلایل حلی در قرآن کریم بسیار زیاده، خیلی زیاده. مثلا ببینید در این آیه شریفه 22 سوره مبارکه انبیاء میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لو کان فیهما آلهة الا الله، اگر خدای آسمان ها و زمین دوتا بود. داره دلیل حلی میاره، دلیل نقضی اینجا نمیاره، میخواد به مردم بفهمونه مطلب واقعا که چی میشه. یک کلام میفهمد لا فسدتا، آسمان و زمین به تباهی میگراییدن، عبه می رفتن، نابود می شدن. چون این خدا می گفت امروز دوست داریم همه جا بارون بیاد، اون یکی می گفت نه دوست داریم همه جا آفتاب باشه. بعد با هم جنگ و جدل می کردن، آفتاب و بارون قاطی پاتی می شدن، کره زمین در آن واحد نابود می شد، عبه می رفت، تمام شد. لفسده تو یک دلیل حلی خیلی جالب. خوب، از این دلایل تو قرآن کریم زیاد داریم که حالا تو تقسیماتش که میریم اونجا بیان خواهیم کرد که چگونه ما ازش استفاده میکنیم. دلایل حلی خیلی به کار ما میاد، خیلی به کار ما میاد. اما یه مطلب هست دوستان باید دقت داشته باشن، قبل از اینکه میخوان مطلب خودشون رو بیارن اثبات بکنن، به فکر دلیل نقضی و مخصوصا دلیل حلیش باشن. یه وقتایی هست که ما میاریم از دلیل حلی که حالا انواعش هم عرض میکنیم، میاریم استفاده میکنیم توی کلاسی، توی مناظره، مباحثه، مجلسی، جایی، به جای اینکه دلیلمون رو درست ذکر کرده باشیم، دلیل ناقص رو میگیم یا دلیل غلط رو میگیم، شروع میکنیم دلیل رو توضیح میدیم. دقت بکنید به گفته من، من یه دلیل غلطی آوردم، یه دلیل ناقصی آوردم، خودم هم روش خوب فکر نکردم، میگم آقا متوجه شدی؟ میگن نه. مخاطب یا مخاطبه میگن نه. شروع میکنم دلیله رو توضیح میدم، نمیگم برم یه دلیل دیگری بیارم، یا شاید این دلیل دلیل ناقصی هست، دلیل غلطی اصلا هست که من آوردم. اینا دو تاست با هم دیگه، این باید دقت بشه. دلیل باید از همون اول واضح و روشن باشه، مثل واقعا لغت بیانه ای که تو قرآن کریم به کار میره. ببینید بیانه یا بیانه یعنی چیزی روشن، خداوند دلیلشو به همین روشنی میاره. یک کلام فهمیده لا فسده تا، تموش. هر کی فکر کنه به همین نتیجه میرسه، خیلی جالبه. هر کی واقعا به این آیه بر خوره دهانش بسته میشه که چرا خالق آسمان و زمین دوتا نیست، به همین دلیل. ولذا بزرگان میفرمایند، مخصوصا مرحوم استاد و دانشمند فقید جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن که دلایل حلی یعنی تقسیمات دلایل حلی رو یک جا جمع کرده بودن و خیلی روش صحبت میکردن و به این مطلب معتقد بودن. میفرمودن دلایل حلی میتونه 7 قسمت باشه، 7 نوع باشه، به 7 قسمت تقسیم بشه. یعنی ما 7 دلیل حلی داریم، 7 نوع دلیل حلی داریم. اولین دلیل حلی، دقت بکنید که بتونیم انشالله توی این مجلس انشالله اینا تمامش بکنیم، دلیل عقلی هست. دلیل عقلی چه دلیلیه؟ دلیل عقلی عبارت هست از دلایل و دلیلی است که با بکار افتادن فکر و اندیشه به دست میاد و از درون آدمی یعنی از روح انسان که عقل انسان نیروی اون روح هست سرچشمه میگیره. خب یه توضیح اینجا عرض کنیم. ببینید آقا، اصل درک و فهم کار جسم نیست، کار مغز نیست. اصل درک و فهم اینو شما که دیگه درس خونده هستید که باید بدونید. عوام ممکنه بگن آقا بله این مخچه ما فکر میکنه، مخچه ما درک میکنه. غلط. اساس درک و فهم کار عقل، عقلم نیروی روح انسان هست، روح هم جزء دوم بدن ما، یا شاید بگیم جزء اول بدن ما اصلا هست. درستی یا نادرستی هر نوع دلیلی رو بالاخره شما به عقل اگه برش گردونی، توجهی که عقل بکنه، اگه عقل سالم باشه، عرض بکنه مانعی نداشته باشه، تصدیق یا تکذیب میکنه، بگه آقا این درسته یا غلطه. گاهی هم هستش که این توجه عقل از درون انسان میجوشه، گاهی هم هستش که از برون و خارج از ذهن انسان هست. اون مورد اول رو که در توضیح دلیل عقلی گفتیم، همون رو بهش میگن دلیل عقلی. اونی که در خارج از ذهن به وجود میاد، به اون کاری نداریم، حالا بهش میرسیم. اون که از درون میجوشد رو بهش میگن دلیل عقلی. خب دلایل عقلی خیلی زیاده، بسیار زیاده. فرمودن که یکی از بهترین انواع دلائل، دلائل عقلیه. چرا؟ برای اینکه شما اون 6 تا دلایل، 6-9 دلیل دیگر رو هم بالاخره یه جوری بازگشتشون رو به دلیل عقلی میدونی، که اگر گیر بکنی اونا رو هم برمیگردی به دلیل عقلی و اثباتش میکنی. چقدر حالا شارع مقدس به عقل توجه کرده و روایات و احادیث، آیات زیادی که داریم و خداوند تبارک و تعالی فرموده که بدترین جنبندگان کسانی هستند که تعقل نمی‌کنند، یعنی از سگ و خوک و هزار پا و نمیدونم سوسک و پشه و اینا بدتر، اگه اینا بد باشن، بدتر از اینا قرآن کریم فرموده که اون کسی است که خدا نیروی عقل بهش داده ولی تعقل نمی‌کنه. عقل خیلی چیز عجیبه. دلایل عقلی هم زیاد. دلیل عقلی مثل چی؟ دلیل عقلی مثل این که شما با عقلت میشینی توجه میکنی، میگی آقا جون من میبینم که این سر ساعت فلان شب میشه، سر ساعت فلان صبح میشه، سر ساعت فلان طلوع سپیده، سر ساعت فلان آفتاب طلوع میکنه، عرض به خدمتتون که سر ساعت فلان غروب میکنه، سر ساعت فلان اذان و اینقدر دقیق ثانیه ها رو دنگ دنگ میزنن تا این اذان فلان رو بگن. اینا همه تقویم 1 ساله، 2 ساله، 20 ساله، 50 ساله مثلا مینویسن میدن بیرون. بر چه اساسی؟ خب اگر این عالم ناظمی نداشته باشه، مهندسی و صانعی نداشته باشه، اینا از کجا به وجود میاد این نظم و انضباط؟ بعد عقل میرسه به اینجایی که حتما یک صانع و مهندس و ناظمی دار. این یه دلیل عقلی که همه شما باش سر و کار دارید. در طول روز چقدر شما میشینید صحبت میکنید با این و اون طرف، یک دلیل عقلی میاره برای شما، یعنی شما رو به اندیشه وامی داره، به تفکر وامی داره. شما با عقل خودت میشین یه لحظه فکر میکنید، میگه آقا شما درست میگی، خانم شما درست میگی، حرف شما درست، تو خانم این همچین چیزی مطرحه، تو دانشگاه مطرحه، تو حوزه مطرحه، تو بازار مطرحه، تو کارخونه مطرحه، تو اماکن مختلف مطرحه. شما زودی با عقل خود 2 تا 4 تا میکنی، به قول ما گفتنی مطلبو میابی، میگه آقا درست. این دلیل عقل. دومین نوع دلیل حلی، دلایل شرعی هستن. دلایل شرعی چه دلایلی هن؟ عبارت هست از دلایلی هن که از آیات قرآن کریم و احادیث و یا احادیث و روایاتی که صدور آن، این تیکه رو زیرش خط بکشید، صدور آن از معصوم علیه السلام روشن باشه. یعنی چی؟ یعنی قطعی و صدور، یعنی بدونیم 100% رو معصوم بیان کرده، نه هر روایتی هر حدیث رو ما آوردن تو کتاب نوشتن ما گوش بکنیم. اون دلیل شرعی بهش نمیگن، یادتون باشه. دلیل شرعی اینه که ما بدونیم این روایت یا حدیث حتما حتما از جانب معصوم رسیده، این تحقیق میخواد. یا اینکه قرآن کریم برای این کرده، در قرآن کریم اختلاف نیست، لازم نیست بری تو قرآن تحقیق کنی که آیه قرآن است. همین که قرآن رو باز کنی، قرآن سالمی باشه، بخونی ببین آیه جزء قرآن، بله آیه قرآن، مشکل نداره. این میشه دلیل شرعی. این نوع دلیل، ببینید دلیل عقلی، تمام افرادی که عاقل هستن، برای چی اولین نوع دلیل ذکر کردیم؟ برای اینکه دلایل عقلی، هر فردی که تعقل میکنه و عاقل هست، مجنون و دیوانه نیست، شما دلیل عقلی رو قبول داره. شما هر جا بین 7 دلیل گیر بکنی، بری سراغ دلیل عقلی، این بیدین هم که باشه، لائیک هم که باشه، از عقل وقتی استفاده کنی دلیل عقلی رو میپذیره، مگه اینکه عقلش رو به کار نگیره یا لج بکنه، لج بازی بکنه، نپذیره، اون بحث دیگه ایده. دلایل شرعی برای همه مطلوب نیست، برای همه مفید نیست، به عکس دلایل عقلی است. دلایل شرعی برای چه کسانی مفید و مطلوبه، فایده داره، ثمر داره، کار ما رو راحت میکنه؟ برای کسانی که معتقد و پایبند به شریعت مقدس اسلام باشه، فقط برای اینا مفیده. اون کسی که قرآن قبول نداره، یا لائیکه، یا کمونیسته، یا مارکسیسته، یا سوسیالیسمه، یا نمیدونم مثلا رفته حالا تو دانشگاه هست مثلا، یا جاهای دیگه هستش، اینا یه آیین مخصوص برای خودش گرفته، شما هرچی از قرآن آیه بخون، روایت حدیث بخون، اصلا عبیخ میگه من اینا رو قبول ندارم، راستن برای اون نیکو نیست، مطلوب نیست. این نوع دوم. نوع سوم یک دلیل جالبی است، بهش میگن دلیل التزام عقلی. التزام با ز رازا، دلیل التزام عقلی. دلیل التزام عقلی چیه؟ عبارت هست از دلائلی که از یک جزئی است، از یک جزئی است، چون جز در مقابل کله همیشه، عبارت هست از یک جزئی است که درستی یا نادرستی کلی آن را عقل قبلا پذیرفته است. توضیح میدم این حالا. ببینید، شما یک عقیده ای رو میخوای، ادعایی رو میخوای ثابت بکنی، درسته؟ میخوای ادعا رو ثابت بکنی. این ادعا رو شما میای یک جزئی از این ادعا رو میگیری برای مخاطب خودت. خب اون جزئشو اگر ثابت بکنی، به شرطی که کلیات این رو، کلیات این قضیه، کلیات این ادعا رو قبلا عقل پذیرفته باشه ولی در جزئیاتش صحبت داشته باشه، شما جزئیشو که توش صحبت هست ثابت بکنی، درستی که کلش رو ثابت نکردی، اما اون کلش چون مورد نظر عقل بوده، قبلا کلیاتش رو اثبات کرده، جزئش هم برای اون ثابت میشه. دقت بکنید، حالا یه توضیح میدم. ببینید، کسی میشینه با شما بحث میکنه، میگه که آقا جون قیامت چجوری به پا میشه؟ شما میگی که آقا قیامت قرآن میفهمد و ما امر و ساعه الا کلمح البصر. قیامت به پا شدنش یعنی میلیارد چی تریلیون چی کاتریلیون چی اصلا ما عدد در ریاضیات نداریم، با توانم بهش بدین نداریم، برای افرادی که روز قیامت محشور میشن، تمام اینا باید محشور بشن، حتی فرمودن حیوانات هم محشور میشن حسب آیات و روایاتی. خب همینا اجنم حالا تازه میخواد محشور بشه، خب همین روح و جسم و اینا همه محشور، ما اصلا عدد ریاضی نداریم. الان 6 میلیاردن، هر 70 سالی همه این جمعیت تقریبا میمیره، جمعیت چی جای ایناست؟ 6 میلیارد جدید داریم دیگه، چند تا 70 سال شده، حالا اون 30 سال رو بقیش بذار روش تعداد اندکی میمونن تا 100 سال میرسه. خب یکی از شما سوال میکنه آقا جون قیامت چجوری برپا میشه؟ شما میگه آقا جون قیامت کمتر از چشم بر هم زدنی برپا میشه. میگه آخه این جمعیت که عدد ریاضی نداریم چجوری کمتر از چشم مثلا همه میان سرای محشر؟ آقا نمیتونه بپذیره. خب راست میگه، من و شما هم نمیتونیم بپذیریم، فلاسفه هم نمیتونن بپذیرن، و لذا بعضیاشون هم نتونستن بپذیرن، اومدن یه واژه های خودشون جعل کردن، روی این واژه ها شروع کردن کشتی گرفتن، کنار هم گشتن، دیدن نمیشه. آخر سرش برگشتن چی گفتن؟ گفتن آقا ما نمیتونیم بگیم میشه از نظر جسمانی معاد ایجاد بشه، همه از نظر جسمانی برگردن سرای محشر باشن، امکان نداره، ولی چون خداوند گفته باشه، چش ما قبول میکنیم به عنوان یک فیلسوف، چون خدا گفته قبول میکنیم، یعنی یه منتی سر خدا میذارن به عنوان فیلسوف. استاد فلسفه است، میگه من نمیتونم بپذیرم، عقل من قبول نمیکنه معاد جسمانی باشه، درست کمتر از چشم همزه این همه آدم که عدد ریاضی نداره بیام سرای محشر، ولی چون چشم من آدم مسلمینم، چون خدا گفته چشم، اونم دیگه حالا چون تو گفتی ما قبول کردیم، یعنی مندت سر خدا پیغمبر میزه. پانی سر جای خودش دلیل عقلی هم داره ها، کار نداریم. مثالی میگه اینجوری، میگه آقا جون شما اومدی اینجا میخواید برای همچین کسی اثبات بکنی که معاد جسمانی هست و قیامتی در کاره و کمتر از چشم هم زدن. چشم هم زدن یعنی چی؟ شما نشستی چند تا پیک زدی اینجا؟ پلکاتو بشمون. یک یه پلک زدی، یعنی هنو این پلکت به پایین نرسیده، هنو به پایین نرسیده، خدا قیامتو به پای کرده با تمام موجودات از سطر عالم تا روز قیامت ما نمیدونیم چیه، همه رو به پای کرد. یعنی وقت هنو چش پلکش به پایین نرسیده. و ما امر ساعته الا کلم هل بسر، یعنی پلک به پایین که من میزنم پلک میزنم به پایین نرسیده، خدا این کار کرده. میگه من نمیتونم عقلم قبول کنم. میگه خب اینجا از چی استفاده میکنی؟ میگه از دلیل التزام عقلی. میگه یعنی چی؟ میگه آقا شما توحید درسته؟ میگه بله. میگه خوندی قدرت خدا نامتناهیه، تناهی نداره؟ میگه بله. میگه فهمیدی نامتناهی یعنی چی؟ میگه بله. میگه میدونی پیغمبرش هم پیغمبر واقعی بوده با این مشخصات فرستاده و اینا و پیغمبران 124 تا پیغمبر؟ میگه بله. فلان فلان قرآنشو میدونم، من همه اینها رو قبول دارم. میگه وقتی اینها رو قبول کردی کلیت قضیه رو پذیرفتی، در یک جزءش اشکال داری. وقتی کلیت رو قبول کردی از این قضیه که خدا هم پیغمبر قدرتش نامتناهیه، قدرت نامتناهی با قدرت ما اصلا قابل قیاس، ما قدرتی اصلا نداریم که بخوایم قیاس بکنیم، قیاس مع الفارقه به قول منطقیون. میگه آقا پچی، میگه که کلیت رو پذیرفتی، این جزءش رو اشکال داری، برمیگردونی به همون کل قضیه. یعنی تو اعتقاد به خدا و قدرت نامتناهیش داری، اینجا از دلیل التزام عقلی استفاده میکنیم. عقل قبلا وجود خدای تعالی پذیرفته، وجود قدرتش هم پذیرفته، وجود پیغمبر و قرآنش هم پذیرفته. چون اینها رو عقل پذیرفته، وقتی که این کلیت رو پذیرفته، من رو این جزءش انگوش بذارم بگم همون خدای با قدرت نامتناهی فرموده و ما امر الساعت الا کلمه البصر، دیگه تو حرفی نداری، باید قبول بکنی. مگر اینکه تو بگی آقا من اون کلیت رو هم قبول ندارم، عیبی ندارم، اون بحث دیگه داریم، میریم از دلایل دیگه برات اثبات میکنیم. دلیل التزام عقلی یعنی یه کلیتی رو عقل میپذیره، در یه جزئیش اشکال داره، اون جزئیش مشکل براش به وجود اومده. میگه این جزء رو شما به این کل برمیگردونی، رجوعش میدی به این کل، از اون کل برای اثبات این جزء استفاده میکنی. این میشه دلیل التزام عقلی. یه بار دیگه هم ساده تر میگیم، پس دلیل التزام عقلی اون شد که اول عقل چیکار کرده؟ کلیت این قضیه رو چی؟ پذیرفته. وقتی نپذیرفته باشه، آقایان خانومها، بی جهت نشینید با یکی بحث بکنید بدون اینکه بدونید معتقداتش چی هست. طرف نشستم چی میکنم؟ آره ما داریم با یکی بحث میکنیم، باشتم چی میکنم؟ قرآن فهمده. میگه برو با من قرآن قبول نرم. خب قبول نره، دعوا که نمیشه باش کرد. میگه قبول نرم. یعنی چی؟ اون میگه یعنی همگه قبول نرم. میگه چی کارش کنی؟ میگه اول بشین قرآن رو بهش اثبات کن. میگه چجوری قرآن رو بهش ثابت کنی؟ میگه اصلا ببین پیغمبر رو قبول داره، خدا رو قبول داره، تو اومدی با یک امامت داری بحث میکنی که اصلا این نبوت قبول نداره. یعنی اول اون کلیت ها رو برای این ثابت نکردی، تو با یکی داری اثبات پیغمبر میکنی که خدا رو قبول نداره. این بهش میگن دلیل التزام عقلی. به شرطی دلیل التزام عقلی کارا هست که چی؟ چه جوری باشه؟ که ما قبلا معتقدات طرفمون رو مو به مو بدونیم به چی اعتقاد داره، و الا هیچ کارایی نداره. این چندمین دلیل شد. سومی، چهارم، دلیل نقلی. دلایل نقلی همونطور که از اسمش پیداست، عبارت هست از نقل کردن و حکایت کردن از کسی یا چیزی در مورد چگونگی یک واقعه یا حادثه. خب یه وقتایی هستش که انسان از نقل یک داستان واقعی به وجود اون شی و اون موجود پی میبره. افرادش موثق باشن، نقل بکنن، معتبر باشن، انسان به وجودش یقین و اطمینان پیدا میکنه. اگر نه موثق نبودن، معتبر نبودن، این دلیل دلیل نقلی نیست. به این دلیلی که انسان به وجود اون موجودی که ندیدتش از نقل کردن و حکایت کردن دیگران داره استفاده میکنه برای اثبات اون شی و موجود، اینو بهش میگن دلیل نقلی. مثلا همه شما اینجایی، ممکنه هیچ کدومتون تا الان آمریکا نرفته باشید. بنده نرفتم، ممکنه شما هم نرفتید. هیچ کدوم از ما نیویورک رو ندیدیم، واشنگتن هم ندیدیم. اما تلویزیون برای ما نشون میده، تو کتاب ها نوشتن، کسانی که رفتن دیدن اومدن تعریف میکنن، ما میبینیم اونا موثقن. به ما میگه آقا نیویورک اینجوریه اینجوریه اینجوریه، عین همین رو ما میبینیم سر کلاسامون، تو مناظراتمون، تو مجادلاتمون، مباحثاتمون، میگه آقا نیویورک اینجوریه، یه همچین جایی داره، سازمان ملل اینجاش هست، اینجاش آب هستش، قایقات. میگه آقا مگه شما رفتی؟ میگه نه. از کجا دلیل میاری برای اینکه این نیویورک اینجوریه؟ این بهش میگن دلیل نقلی. میگه کیه فلان کس اینها نقل کردن که نیویورکی در آمریکا وجود داره با این مشخصه. اینو بهش میگن دلیل نقلی. من نمیدونم چقدر فرصت دارم که بتونیم این دوتا دلیل دیگر هم بگیم. این دلیل نقلی میخواستم توضیحم بدم، حالا خیلی سریع بگم برم جلو. خدا رحمت کنه مرحوم استاد نیکوسپهر رحمت الله علیه، ایشون یه قضیه‌ای رو برای توضیح دادن دلیل نقلی در کتاب خودشون نقل کردن. ایشون اینو میگن، میفهمن که یک فردی به نام ملا علی قوشچی یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت بوده، یک کتابی نوشته که کتاب مرحوم خواجه نصیر طوسی که تجرید الاعتقاد هست رو، که در اون تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه مواردی رو آورده که مثلا گفته اینها از کارهای خلاف عثمان بوده، مثلا خلیفه قاسم سوم. بعد اونجا خواجه نصیر اینو توضیح داده، موارد خلیفه سوم رو توضیح داده که این خلافکاری هایی که ضد اسلام بوده انجام داده. یکیشو گفته که مثلا اونجا آقا ایشون قرآن رو بشه سوزونده، در صورتی که قرآن ما دستور داریم که حق نداریم قرآن رو بسوزونیم، آتیش بزنیم. و ابن مسعود هم که صاحب قرآن بوده به قصد کش کتکش زد. دقت بکن، ایشون میفهمد که اونجا ملای قوشچی اومده یه شرحی نوشته برای این تجرید، جواب خواجه نصیر رو داده. تو جواب خواجه نصیر ملای قوشچی که سنی هست برگشته گفته که آقا این زدن ابن مسعود و اینا به این صورت بوده که ابن مسعود به جهت تأدیب زده نه به قصد کش. و همچنین اون چیزی که از ابن مسعود سوزونده قرآن چند تا غلط توش بوده که سوزونده. مرحوم استاد نیکوسپهر یک نتیجه گرفته، میفهمد که وقتی این داستان رو داره خواجه نصیر نقل میکنه از متائن عثمان، یعنی طعنهای عثمان کارهای خلافش، و این دانشمند اهل سنت داره جوابش خواجه نصیر رو داره میده، در واقع در اثر این نقل ها اصل قضیه سوزوندن قرآن و کتک زدن ابن مسعود که معتقد خواجه نصیر بوده رو ملای قوشی اصلش چیکار کرده؟ پذیرفته دیگه. حالا میگه نوع کتک زدنش فرق میکرده و سوزوندنش هم، نوع سوزوندنش قرآن تو چند تا غلط بوده، ولی اصل پذیرفتنی که قرآن این سوزونده قبول کرده. این چهار تا دلیل، من خیلی گفتم اولش سریع بگم. دلیل پنجم دلیل علمیه. دلایل علمی دلایلی هن که از فلسفه یا بیشترش البته از علوم تجربی اینها به دست بیاد، ولی ذات دلایل فلسفی هم بهش بعضن گفته میشه، ولی بیشترش دلیل علمی گفته میشه چون شامل مسائل فلسفی هم میتونه باشه. مثلا شما میگه آقا این مسئله از نظر علمی این چنینه، از نظر علمی آنچنانه. علمی هم که میدونین کسانی که تو رشته های علوم تجربی اشتغال داشته باشن، علوم نظری تجربی فلان اینا اشتغال داشته باشن، مراجعه میکنن به این، از نظر فیزیک یک دلیل میارن، از نظر شیمی دلیلی میارن، از نظر علوم دیگر دلیل میارن، از نظر ریاضیات مثلا اثبات نظم عالم وجود از نظر ریاضی میکنن. این بهش میگن دلیل علمی. این دلیل خیلی شیرینه برای یه عده‌ای که مخصوصا دنبال این دلایل هست. دلیل ششم به نظرم باید گفته باشیم دیگه، چون 5 تا دلیل رو گفتیم. دلیل حسی هست. دلایل حسی دلایلی هستند که به واسطه یکی از حواس انسان حقیقتی روشن و کشف بشه. این دلیل یکی از دلایل کارآمد هست، کاراییش خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه برای هر نوع قشری از اقشار جامعه، از عامی گرفته تا دانشمند، اثر عمیق و فوری داره. مانند دیگر دلایل که علمی باشه یا امثال اینا، اختصاص به یه گروه قشر خاصی نداره. دلیل حسی رو هر کس هر جا به کار ببره همه متوجه میشن، مثل معجزه حضرت موسی که سحره آمدن به چشم خودشون حس کردن، از طریق چشم حس کردن، دیدن آقا این مار بزرگ من همه این چیزها رو خورد. خب دیگه چی؟ این دیگه دلیل دیگه، چه بهتر از این؟ همه ایمان به حضرت موسی آوردن، یه ایمان قوی هم آوردن که وقتی دستاشون رو صلیب کردن با میخ کوبوند و اینا رو شقشون کرد به چهار قسمت و به دو قسمت فرعون این کار انجام داد، اینا بازم از ایمانهای خودشون بر نگشتن. این دلیل حسی. حالا بعدا راجع به اینا بیشترم انشالله وقت بشه بعدها صحبت بکنیم، فعلا عرض کرده باشیم این دلیل دلیل حسیه که خیلی کارایی داره، که یک چیزی رو انسان به وسیله چشمش، به وسیله دستش، به وسیله زبانش، به وسیله بویایی، مثلا یکی میگه آقا جون این بوی بد میده، شما میگه آقا جون برای چی بوی بد میده؟ میگه آقا بیا خودتان بو کن. این دلیل حسیه دیگه. خب دیگه چی دلیلی از این بهتر که خودت بو کنی؟ میگه عجب بوی بدی میده، بوی تعفن میده، میشه دلیل حسی. چشم همین جوره، گوش هم همین جوره، میگه خودت بشنو این داره آقا موسیقی وحشتناک میزنه، دلیل نمیخواد که حرامه که بی خود گوشم گوش میگه عجب و موسیقی وحشتناکی، تو هم به حالت ترقص داره زمین میره، چه برسه اونای دیگه. این دلیل حسی. تا میتونید تو دلایل خودتون از دلایل حسی هر چی میتونید سعی کنید در مناظرات استفاده بکنید. دلیل آخر و دلایل آخر دلایل وجدانی یا فطری هستن. دلایل وجدانی یا فطری اون دلایلی هست که فطرت انسان و وجدان انسان درگیر با این دلایل هست. البته اگر فطرت و وجدان انسان یک فطرت و وجدان پاکی باشه، که این نوع هفتم بهش میگن دلیل وجدانی، یعنی انسان یک حرفی رو طرف بزنه میگه آقا اگه حضرت عباس قبول داری قسم حضرت عباس میدم، اگر نه من تو رو به وجدان خودت واگذار میکنم، وجدانن و فطرتن تو که وجدانت آلوده نیست، ببین این حرفی که من میزنم درسته یا نه. این قدری فکر میکنه در وجود خودش، میگه که آقا مثلا بله این دلیل که تو آوردی، مطلبی که آوردی دلیل درستیه، وجدان من حرف قبول، وجدانن حرف درستی میزنی، فطرتن حرف درستی شما داری میزنی، نیاز نیستش که بخوای اینو از بیرون بر من دیگه نقلن چیزی بیاری، عقلن چیزی بیاری، بیاری بر یک آیه قرآنی یا روایتی چیزی یا جای دیگه مثلا انظر علم و اینا برای مطلب بیرون، من وجدانم میبینم که تو داری درست میگی. حالا من خیلی مختصر و مفید گفتم حسب زمانی که برای ما باقی مونده بود، یه مقدار انشالله در جلسات آتی از این دلایل استفاده بکنیم، یه توضیحات بیشتری خواهیم داد که انشالله در مرحله عمل هم 70 دلیل ما و 7 نوع دلیل ما انشالله جا بیفته. دقت داشته باشیم که اگر این دلایل رو به خوبی بدانیم و به کار ببندیم، درصد موفقیت های ما رو در تدریس، در تفهیم مطلب، در هر جایی که باشیم، مخصوصا در مناظرات و مباحثات، این رو بسیار بسیار زیاد خواهد کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.